بخش پنجمین قسمت چهارم. اما مسئله اولا، علت اشتهار حضرت به امام غریب. چند چیز شاید در اتصاف حضرت به اسم و صفت غریب و غربت تأثیر داشته باشد. اول، عنوان ولایت فی حد نفسها که از دسترس بشر دور و به مقام قرب و حرم خاص خدا نزدیک، و لازمه این حقیقت عدم انس و آشنایی قاطبه مردم با آثار و خواص ولایت و صفات ولی الله است. چون در ظهور ولایت نسبت به مردم هم بست و گشایش وجود دارد و هم قبض و گرفتگی، هم رحمت و هم غضب، هم جزای نیک و هم انتقام و نکال و عقوبت. فلهذا مردم درباره آثار ولایت که سبکی و مهر و جمال باشد آن را میپسندند و دوست دارند و درباره آثاری که در آن قهر و شدت و جلال باشد آن را مکروه می‌دارند و سر کینه و سختی و مبارزه برمیخیزند. انبیای عظام که فعل آنها فعل خداست تا در پرده خلوت و مناجات مستورند و از حالات درونی آنها کسی مطلع نمی باشد، کسی در صدد تعرض با آنها بر نمی آید. ولی همین که از جانب خداوند مأمور به ارشاد و تبلیغ می گردند و می خواهند مردم را از آداب ملی خود و سنن جاهلی دیرین به آداب عقلانی و رسوم و آداب تکمیلی در صراط مستقیم و منهج قویم سوق دهند، از هر گوشه و کنار دانسته و ندانسته به جنگ آنها قیام می کنند و از قتل و غارت و نهب و عصر و شکنجه و تعذیب دریغ نمی دارند و تا خون آنها را نریزند از آتش شهوت و غضب و اوهام و غرائز خودپسندی و خودکامی و خودمحوری سیراب نمی شوند. شخص متصف به ولایت پیوسته در خود منغمر و در عالم عز خود مستغرق و در غیبت است، چه ظاهراً ظاهر باشد و چه نباشد. و معلوم است که عامه که افکارشان از مشتهیات نفسانیه و لذائز خصیصه طبیعیه تجاوز نمی کند، چند اندازه از آن عالم جان و حقیقت جان و لطافت انوار ملکوتیه قدسی دور بوده و عدم تسانخ عالم کسرت و آثار آن از پابند بودن به آداب و رسوم اجتماعیه و مرسومات زائده و مصلحت اندیشی های بیفائده و اعتباریات توخالی و بدون محتوا با عالم وحدت و آثار آن از گسستن زنجیرهای اسارت هوا و هوس و عبور از مراحل لذائذ طبیعیه و منازل وهمیه خیالیه اعتباریه به مقام ولایت، عنوان عزت و بالملازمه از جانب مردم صلای قربت داده است. بر این اساس است که انبیا و اولیا پیوسته در این عالم غریب بوده و به طور غربت و عدم همبستگی با جامعه های جبار و ستمکار گذرانیدند.
محب الله فی الدنیا سقیم تطاول سقمه فدواه داهو.
دوستدار خدا در دنیا حکم مریضی را دارد که مرضش به طول انجامیده است و دارو و درمان او همان دردی است که بر او عارض شده است، که آنقدر باید این درد به طول انجامد تا نفس او را پاک و عشق جانسوز او هستی او را محترق گرداند.
سقاه من محبته به کأس فارواه المهیمن از سقاه.
محبوب ازلی مهیمن و مراقب بر امور به وی از محبت خودش یک کاسه شراب عشق خود را چشانید و بنابراین خداوند مهیمن با همین چشانیدن شراب ازلی او را سیراب نمود.
فحام بحبه و سما الیه فلیس یرید محبوبا سواه.
بنابراین این سالک راه او گیج و سرگشته محبت او شد و به سوی او حرکت نمود و در عالم هیچ محبوبی را غیر او نخواست.
کذا که من ادعا شوقا الیه یهیم بحبه حتی یراه.
آری همین طور است حال کسی که ادعای شوق و عشق او را بنماید که به محبت او سرگشته و دوچار می گردد تا زمانی که او را دیدار کند. این اشعار درباره کنیزکی است به نام تحفه که عاشق خدا شده است و داستان عجیب او را جامی در نفحات الانس در ضمن عنوان ذکر النساء العارفات الواصلات الى مراتب الرجال آورده است. فراجع. خامه تا به اینجا رسید جف القلم از حقیر فقیر و برای عمل جراحی فتق به بیمارستان قائم در صبح روز چهارشنبه 8 شهر شعبان المعظم 1412 بردند و مدت عمل و توقف در بیمارستان با استراحت بعدی آن مجموعاً 11 روز طول کشید و امروز صبح روز یکشنبه 19 شعبان است که خداوند عنایت فرموده است تا قلم را در دست گیرم و بدین سطور بقیه کتاب را بیاورم. عمل جراحی توسط دوست دیرین و مؤمن متعهد گرامی جناب آقای دکتر حاج محمد توسلی ادام الله توفیقه بدون بیهوشی در مدت 1 ساعت تمام با کمال خوبی انجام پذیرفت. لله الحمد و له الشکر. آقای دکتر حاج محمد توسلی فعلاً از اساتید مبرز و ممتاز دانشگاه طب مشهد مقدس و رئیس گروه جراحی در بیمارستان قائم می باشند. جناب محترم ایشان در 8 سال قبل عمل جراحی از کیسه صفرای حقیر نمودند و آن هم در نهایت نیکویی و اتقان انجام گرفت. جزاه الله خیرا و جعله زخرن للمسلمین و اسوتن للاطباء المشتغلین. در قبل از ظهر روز شنبه 22 شهر جماد الاولای سنه 1404 هجری قمریه دردی در طرف راست شکم توأم با لرز و استفراغ برای بنده پیدا شد و 1-2 روز ادامه داشت. کم کم زردی در بدن و صورت و چشم ها پیدا شد و تشخیص یرقان دادند و به بیمارستان قائم مشهد مقدس برای معالجه الزام نمودند و پس از تجزیه های فراوان و عکس های بسیار و معاینات متعدد بالاخره پس از سونوگرافی که مشاهده تصویر تلویزیونی است به طریق خاصی محققا معلوم شد یرقان انسدادی است نه کبدی و در اثر گیر کردن سنگ در لوله و مجرای کیسه صفرا به روده که نام آن مجرای کلدوکه است پیدا شده است و در همان بیمارستان عمل جراحی کردند و 4 سنگ از کیسه صفرا و 1 سنگ از مجرای کلدوک بیرون آوردند و خود کیسه صفرا را نیز در آوردند و در قبل از ظهر روز پنجشنبه 3 شهر رجب المرجب از بیمارستان مرخص کردند. مدت این کسالت 1/40 شد بدون 1 روز و یا 1 ساعت کم و زیاد. والحمدلله رب العالمین و له الحمد فی الاولا والآخره و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. در آن زمان جناب صدیق ارجمند آقای دکتر حاج سید ابوالقاسم حسینی همدانی رئیس روانپزشکی مشهد، با آقای دکتر حاج سید رضا فرید حسینی، رئیس بیمارستان قائم، و آقای دکتر عبدالعلی خارزمی، معاون بیمارستان، که از سالیان قبل مراتب مودت و محبت میان ما و این بزرگواران برقرار بود، همگی متفقاً برای عمل جراحی آقای دکتر حاج محمد توسلی را توصیه نمودند و اضافه کردند که این مرد پزشک متخصص و متدین است که پزشکی خود را در فرانسه گذرانده است و سپس به کانادا مهاجرت نموده و با عیال و فرزندانش در آنجا توتن گزیده است و دارای مطب شخصی و بیمارستان است و اینک برای کمک به انقلاب اسلامی از همه چیز خود دست شسته و تک و تنها به ایران آمده است و با نداشتن منزل و حتی تلفن و حتی عدم مساعدت حکومت به ای نحوه کان شب و روزش را برای تعلیم جوانان پزشکی به اصول جراحی و ایزن به عمل نمودن سیل خروشان مجروحان جنگی که تختهای بیمارستان قائم را برای آنها خالی کرده و اختصاص به آنها داده اند می گذراند. خودش به من گفت: چون انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد، من پیوسته در درونم میل حرکت به سوی این کشور پیدا می شد، ولی تعلل می نمودم. اما چون جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به ایران پیدا شد، دیدم توقفم دیگر در کانادا غلط است و برای عملیات جراحی باید فوراً خودم را به کشور اسلام برسانم، فلهازا آمدم. وی به حقیر گفت: عمل کیسه صفرا برای من ممکن است، ولی باید مشخص شود که انسداد صفراوی شما از سنگ است، نه از چیز دیگر. و دستگاه سونوگرافی بیمارستان قائم خراب بود و در جای دیگر نیز موجود نبود. بنابراین با شدت و اوج کسالت دو روزه با تگیاره به تهران آمدم و عمل سونوگرافی در تهران انجام گرفت و در مراجعت فوراً ایشان عمل نمودند. در تهران که بودم بسیاری تأکید و اصرار داشتند که برای معالجه و یا عملیه به خارج بروم. بعضی از دوستان می گفتند عمل کیسه صفرا پس از عمل قلب عظیمترین عملی است که در بدن انجام می گیرد. یعنی متوجه باشید که عمل خطیری است. بعضی از مؤمرین از ارهام سببی که خود زمین گیر بودند پیام فرستادند: چرا فلان کس در رفتن به خارج تعلل می ورزد؟ چرا بر خودش و بر حیاتش رحم نمی کند؟ یک نفر از همشیرزادگان حقیر که آن وقت در کانادا بود، چون از کسالت بنده مطلع شده بود، گفته بود: شما آقا دایی را به دست من برسانید، دیگر مطلب تمام است. بعضی گفتند: ما در مدت 24 ساعت برای شما جواز سفر و بلیت طیاره به هر نقطه دنیا که بخواهید تهیه می کنیم و بنده هم ابداً گوش به سخن آنها نمی دادم و بلکه حاضر نشدم در تهران بمانم تا اطبای جراح و سابقه دار و معروف مرا عمل کنند و می گفتم محال است به خارج بروم و در تهران ماندن من هم معنا ندارد، چرا که ما برای عملیه به تهران نیامده ایم، آمدن ما برای تصویر سونوگرافی بوده است و اینک که مشخص است که سنگ است، باید به عرض اقدس مراجعت کنم و حتما باید دکتر توسلی عمل کند. اما در مشهد باید عمل کنم، به علت اینکه مرض ما در مشهد پیدا شده است و ما را به بیمارستان به نام قائم انتقال دادند و زمین این بیمارستان از املاک حضرت امام رضا علیه السلام است و در حقیقت ما میهمان امام رضا هستیم و در ملک او و در خانه او هستیم و او ما را جواب نکرده و بیرون ننموده است و من از آنجا به جای دیگر نمی روم. و اما علت این که باید دکتر توسلی عمل کند برای آن که من وی را هم متخصص و هم متعهد یافتم. او مردی است که در این زمان که سیل پزشکان لاابالی و فرصت طلب و یغماگر به سوی خارج روان است و مملکت را خالی گذارده اند، او به عکس با یک کت و شلوار تنش به ایران برگشته است. او نمازگزار و روزگیر است و راستگوست و کاری را که از عهده‌اش ساخته نیست متقبل نمی شود. بنابراین حتماً ظفر و صحت و عافیت قرین کار اوست و برای ما هم مردن و زندگی تفاوتی ندارد. اگر هم در این عملیه جان باختیم، به سوی رحمت خدا می رویم، انشاءالله تعالی. اما علت استنکاف حقیر از رفتن به خارج چند امر بود. اولان که آن بلاد شهرهای کفر است، شهرهای یهود و نصارا و مشرکین و ملحدین است. رفتن بدانجا برای معالجه در حقیقت دست تکدی به آنها دراز نمودن است و استمداد و استعانت از آنها برای ادامه حیات است و این امر خلاف شرافت مسلمان غیور است که پزشکان مسلم را یله کند و برای بقاء زندگی از آنها گدایی نماید. دومان که من یک شخص عادی نیستم و امروز به عنوان یک مرد روحانی و یا فقیه و یا هر چه فرض کنید مردم مرا می شناسند و عمل مرا الگوی کار خود قرار می دهند. آن وقت هر که سرش هم درد بگیرد می گوید من باید بروم به خارج چون فلان کس به خارج رفته است. اما در اینجا اگر عمل کنم گرچه منجر به فوت شود این عاقبت سو را در پی ندارد. به خصوص آن که ما برای حیات خودمان، برای حیات شخصیمان، نه برای حیات نوع و برای حیات جامعه خیلی اهمیت قائل می شویم در حالی که آن مقدار هم ارزش ندارد. سومان که هزینه عمل به خارج چند صد برابر هزینه عمل در داخل است و از هر راه به دست آید بالاخره از صندوق اسلام کسر شده و به صندوق کفر و به خزانه استعمار کافر افزوده شده است. چرا ما خودمان پیش قدم در این مبادله گردیم؟ چهارمان که آخر ما خاک بر سران خود را مسلمان می دانیم و اهل توحید و قرآن می پنداریم و حیات و ممات و نفع و ضرر را مستقیماً از جانب خدا می دانیم. مگر ما در قرآن نمی خوانیم؟
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو.
و اگر خداوند به تو ضرری برساند غیر از ذات او هیچ موجودی را قدرت رفع آن نیست.
و این یردک بخیر فلا راد لفضله.
و اگر برای تو خیری را اراده نماید هیچ موجودی قدرت رد فضل و رحمت او را ندارد.
یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم.
خداوند از خیر و فضل خود به هر یک از بندگانش که بخواهد میرساند و اوست صاحب غفران و رحمت خاصه.
ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها.
رحمتی را که خدا برای مردم بکشاید هیچ موجودی را توان بستن آن نیست.
و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم.
و رحمتی را که خدا ببندد هیچ موجودی را توان رهاییش پس از بستن خدا نیست. و اوست دارای مقام عزت و استقلال و اتقان و استحکام.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله.
و ای پیامبر اگر تو از این مردم شرک پیشه بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است میگویند البته و البته الله آفریده است.
قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره.
به ایشان بگو شما به من بگویید اگر خداوند نسبت به من اراده ضرری داشته باشد، آیا می توانند این موجودات مؤثره غیر از خدا در نزد شما جلوی ضرر وی را بگیرند و آن ضرر و گرفتاری را برطرف کنند؟
او ارادنی برحمتن هل هن ممسکات رحمته؟
یا اگر خداوند نسبت به من اراده رحمتی و خیری را داشته باشد، آیا می توانند آنها جلوگیر فیضان رحمت و ارسال خیر او باشند؟
قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون.
بگو خدا مرا بس است، اوست تنها کفایت کننده من، که باید متوکلین پیوسته بار توکل خود را بر عهده او بنهند.
انی توکلت علی الله ربی و ربکم.
من حقیقتا توکل نمودم بر الله که او پروردگار من و پروردگار شماست.
ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم.
هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آن که مقدراتش مستقیماً به دست اوست و پروردگار من بر راه راست و صراط مستقیم تدبیر امور مخلوقات خود را می نماید.
قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
بگو ابداً چیزی به ما نمی رسد، یعنی گزندی و ضرری یا خیری و رحمتی، مگر آنچرا که خداوند برای ما نوشته است. اوست صاحب تدبیر و ولایت امور ما و بنابراین حتماً باید متوکلین و مؤمنین او را در جمیع امورشان وکیل در تصرف بگیرند و بر او توکل نمایند. و امثال و نظائر این آیات در قرآن مجید بسیار است. با وجود این آیات وقتی طبیب متخصص و متعهدی آماده معالجه شده است و می دانیم همه امور به دست خداست و نفع و ضرر از ناحیه اوست، اگر از او فرار کنیم و به خارج برویم در حالی که می دانیم آن نفع و ضرر هم هر گونه باشد از ناحیه خداست، در این صورت این انحراف طریق نیست؟ این عمل شرک فعلی و عملی نیست؟ گو آن که شرک قولی نباشد. پنجمان که ما بنده ایم و باید مطیع امر خدا باشیم. او یک وقت مصلحت انسان را در حیات می داند و یک وقت در موت، و اگر فی الواقع صلاح انسان در مرگ باشد و او دنبال حیات بگردد، طالب شر خود بوده است نه خیر خود. وقتی انسان مریض شد باید به طبیب مراجعه کند و طالب عافیت و طول عمر هم باشد، چون اینها فی حد نفسه خیر است. ولی در هر حال باید تسلیم امر خدا باشد و دل به مقدرات بدهد، و اگر احیاناً موت او رسید، خندان باشد و نگاه برگشت به عالم طبیعت نکند و بر نعمتهای از دست رفته آن گریان نباشد که این خطری است بزرگ. ما که به حمد الله و المنه در مکتب تشیع زیست می کنیم و چون بزرگ چراغ پرفروغ صحیفه کامله سجادیه را به پیروی از آن امام راستین در پیش رو داریم و در فقره پنجم از دعای استخاره یعنی طلب خیر که دعای 33 است به درگاه خداوند ابتهال داریم که
و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من مشیتک.
ای پروردگار ما، به ما الهام بخش تا در برابر آنچرا که از اراده و مشیتت بر ما وارد می کنی منقاد و مطیع باشیم.
حتی لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت.
به طوری که دوست نداشته باشیم تأخیر آنچرا که تو در آن تعجیل نمودی و نه تعجیل آنچه را که تو در آن تأخیر فرمودی.
ولا نکره ما احببت ولا نتخیر ما کرهت.
و ناپسند نداریم چیزی را که تو دوست داشتی و نگزینیم چیزی را که تو ناپسند داشتی. و در دعای مروی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم:
اللهم احینی ما دامت الحیات خیرا لی و امتنی اذا کان الممات خیرا لی.
بار خداوندا مرا زنده بدار مادامی که زندگی برای من خیر است و بمیران مرا در زمانی که مردن برای من خیر است. در این صورت اگر ما جدن از خدا حیات بخواهیم مادامی که ممات خیر ماست، آیا اشتباه نرفته ایم و خلاف حق و واقع را طلب ننموده ایم؟ باری حال بنده روز به روز سخت‌تر می شد و یرقان تمام سطح بدن را طوری گرفته بود که دستمال زرد زردچوبه‌ای از بدن تشخیص داده نمی شد و مرض رو به پیش رفت بود، چون ماده سمی سودا به هیچ وجه از بدن به واسطه انسداد کامل لوله کلدوک خارج نمی شد. عمل جراحی انجام گرفت و خود عمل بیش از 3 ساعت به طول انجامید و حقیر از ابتدا تا انتهای بیهوشی 7 ساعت بیهوش بودم. ولیکن به لطف حضرت باری تعالی شأنه العزیز عمل به قدری خوب و پاکیزه بود که همه اطبای بیمارستان قائم و بعضی از جاهای دیگر تصدیق کردند که اگر به خارج هم می رفتم و عمل در اعلی مرکز پزشکی جهان انجام می شد، از این بهتر متصور نبود. باری نظیر این مسئله در 2 سال بعد برای چشم بنده پیدا شد، یعنی بدون هیچ مقدمه و سبب ظاهری شبکه چشم راست به طور نعلی شکل به اصطلاح چشم پزشکان در محور ساعت 12:20 پارگی پیدا کرد و دید چشم از میان رفت و تمام اطبای مشهد و تهران از عمل آن عاجز بودند و رفتن به خارج را الزام می کردند. و من هم گفتم به خارج نمی روم گرچه کور شوم. اما چون جوان غیور و فهیم و ذی قیمت ما آقای دکتر حاج سید حمید سجادی معاینه کرد، گفت عمل این چشم اورژانس یعنی فوری است، یعنی از ساعه باید عمل شود و حق بیرون رفتن از بیمارستان را نداد و گفت من متعجبم از گفتار پزشکان که حواله به خارج دادند، زیرا در این صورت در فاصله کوتاهی چشم از دست می رود. ایشان با دستیاری معاون و شاگرد ممتازش جناب صدیق ارجمند مؤمن متعهد آقای دکتر حاج حسین علی شهریاری در عملیه‌ای که 7 ساعت تمام به طول انجامید عمل کردند و الحمدلله و المنه عملیه در نهایت خوبی و پاکی صورت گرفت، به طوری که موجب شگفت همه شد و اینک پس از 6 سال این سطوری را که ملاحظه می‌فرمایید با معونه همان چشم عمل شده می‌نویسم.
قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثه جنت النعیم.
باز ابراهیم خلیل به مشرکین از قوم خود گفت آیا شما می دانید که این بت‌هایی را که اینک شما می پرستید و پدران پیشین شما می پرستیدند، آنها دشمن من و دشمن پرستش و ستایش من به خدا می باشند؟ به غیر از خداوند که پروردگار عالمیان است، آن خدایی که مرا آفرید و سپس در راه رشد و کمال هدایتم نمود، آن خدایی که مرا طعام می دهد و سیراب می کند، آن خدایی که چون مریض شوم او مرا شفا می دهد، آن خدایی که مرا می میراند و پس از آن زنده ام می گرداند، آن خدایی که به او امید دارم تا در روز پاداش از گناه من درگذرد. بار پروردگار من، به من در برابر مشرکین حکم قاطعی مرحمت فرما و مرا به مردمان صالح خودت ملحق کن و برای من زبان راست و راستینی در میان امتهای پسین قرار بده و مرا از وارثین بهشت نعیمت بگردان. آیاتی است از زبان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو.
معشر الناس ما جننت ولکن انا سکرانت و قلبی صاحی.
ای گروه آدمیان، من مجنون و دیوانه نشدم، ولیکن من مست محبت اویم در حالی که دلم هوشیار است.
اغللتم یدی ولم آت ذنبا غیر جهری فی حبه و افتضاحی.
آیا شما دو دست مرا در غل نموده اید بدون آنکه جرم و گناهی مرتکب شده باشم، غیر از آن که من در محبت و عشق سوزان وی آشکارا شدم و مشهور و شهره گشتم و بواطن و اسرار مخفیه محبتم را ظاهر ساختم؟
انا مفتونتم بحب حبیب لست ابغی عن بابه من براحی.
من مفتون و گرفتار محبت دوستی و محبوبی شدم که ابداً توان آن را ندارم تا از درش به جای دیگر تحول پیدا نمایم.
فصلاح الذی زعمتم فسادی و فساد الذی زعمتم صلاحی.
بنابراین آنچرا که شما برای من مصلحت میپندارید فساد من است و آنچرا که برای من مفسده به شمار میآورید صلاح حال من است.
ما علی من احب مولا الموالی و ارتضاه لنفسه من جناحی.
گناه و معصیتی ننموده است آنکه خدای مولا الموالی را دوست داشته باشد و وی را برای محبت و همنشینی خود اتخاذ نموده باشد. انبیا و اولیا چون از کأس وصال نوشیدند، زبان حالشان پیوسته به این ابیات مترنم است.
البستنی ثوب وصل طاب ملبسه فانت مولا الورا حقا و مولایی.
تو خلعت وصال را بر من پوشانیدی که پوشش آن پاک است، فلهذا تو حقا و حقیقتا سید و سالار همه عالمیان هستی و سید و سالار من می باشی.
کانت لقلبی اهواء مفرقت فاستجمعت مزرعت کالعین اهوائی.
در دل من اندیشه ها و افکار متشتت و گوناگون بود، اما وقتی که چشمم به رویت افتاد تمام آن آرا و افکار در تو خلاصه و جمع شد.
من قص داوا به شرب الماء قصته فکیف یصنع من قد قص بالماء.
آن کس که لقمه در گلویش گیر کند، با نوشیدن آب خود را علاج می نماید، اما آن کس که آب گلوگیرش شده است، خود را با چه چیز معالجه نماید؟
قلبی حزین علی ما فات من زللی، فالنفس فی جسدی من اعظم الدائی.
دلم از تقصیر لغزش ها و خطاهایی که انجام دادم قصه‌دار است و نفس و جان من در این جسم و بدن من از بزرگترین درد هاست.
و الشوق فی خاطری و الحر فی کبدی و الحب منی مسون فی سویدائی.
اشتیاق به تو در خاطر من است و آتش عشق تو در جگر من است و محبت بی شائبه تو در نهانخانه ضمیر و دل من دست نخورده و محفوظ است.
ترکت للناس دنیاهم و دینهم شغلا بذکرک یا دینی و دنیایی.
من دنیای مردم و دین مردم را به خودشان واگذار نمودم و پیوسته به یاد تو مشغولم، ای دین من و ای دنیای من.
فسار یحسدنی من کنت احسده و سرت مولا الورا از سرت مولایی.
بنابراین آن کسانی که من بر آنها حسد می بردم، اینک آنها بر من حسد می برند. و از هنگامی که تو آقا و سید من شدی، من آقا و سید عالمیان شدم. مشکلاتی که برای سالکین راه توحید پیش می آید، اغلب به واسطه عدم انس و آشنایی مردم با این مراحل و به نتیجه ایجاد زحمت و سد طریق است، تا آنکه سالک را خواه و ناخواه به انعزال و دوری از جماعت می کشاند. من از دیار حبیبم، نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. اگر زخون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم.